نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. شبتون بخیر، به شما شب زنده داران در ایران سلام میکنیم. شما که شنونده ما هستید، همراه رادیو فردایید و در نخستین ثانیه هایی که جمعه در ایران شروع شده، 16 آبان ماه، همچنان با ما هستید. آزاده اسدی هستم، این مجله نیمه شب رادیو فرداست و 45 دقیقه این برنامه زنده ادامه خواهد داشت. امیدواریم که شما بتونید همچنان بیدار باشید و گزارش ها و گفتگوهایی رو بشنوید که همکارانم براتون تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. این بار حسین قویمی در استودیوست.
با درود فراوان. روزنامه وال استریت جورنال میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته نامه محرمانه به آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران نوشته است. در همین زمینه گزارشی داریم تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. ایالات متحده میگوید چهارشنبه شب مواضع گروه موسوم به خراسان در سوریه که وابسته به القاعده است را بمباران کرده و این گروه را متهم کرد که در صدد حمله به اروپا یا آمریکا است. یک مقام آمریکایی نیز گفته است که یک شبه نظامی فرانسوی به نام دیوید دروگان را که مسلمان شده بود هدف حمله هوایی قرار داده است. واشنگتن میگوید که این تبعه فرانسوی بمب‌ساز گروه خراسان بوده است. هنوز خبری دال بر تایید کشته شدن او منتشر نشده است. فرماندهی مشترک آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که حملات هوایی به هدف گروه خراسان در نزدیکی سرمدا در سوریه صورت گرفته است. در همین حال به گفته شاهدان عینی و شورشیان سوری، ائتلاف بین المللی مواضع جبهه النصره از دیگر گروه های وابسته به القاعده را در استان ادلیب سوریه مورد حمله هوایی قرار داده است. وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه اعلام کرد که روسیه به این کشور اطلاع داده است در نشست امنیت هسته‌ای سال 2016، دو سال دیگر که قرار است در شهر شیکاگو یا آمریکا برگزار شود، شرکت نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، روسیه گفته است که به مفید بودن این نشست اطمینان نداشته و اعتقاد دارد که در این نشست دیدگاه‌های کشورهایی که مخالف دیدگاه برگزار کنندگان نشست باشد تحمل نخواهد شد. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که به جای شرکت در نشست شیکاگو، این کشور تمرکز خود را بر روی شرکت در نشستی خواهد گذاشت که در همان سال 2016 توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار خواهد شد. در خبری دیگر، یک افسر پلیس پاکستانی روز پنجشنبه یک مسلمان شیعه را به اتهام کفرگویی با تبر کشت. مقامات پاکستانی میگویند روز چهارشنبه ماموران پلیس مردی به نام توفیل حیدر را به اتهام توهین به مقدسات در شهر گجرات بازداشت کردند. اما بامداد پنجشنبه افسر پلیسی به نام فراز نوید فرد بازداشت شده را که همچنان کفرگویی می‌کرد در سلول زندان با تبر به قتل رساند. به گفته مقام‌های پاکستانی، افسر پلیس بازداشت شده و روند قضایی برای محاکمه او آغاز شده است. فعالان حقوق بشر در پاکستان خواهان لغو قوانین مربوط به کفرگویی هستند، چرا که به گفته آنان غالبا برای تسویه حساب‌های شخصی از آن استفاده می‌شود. در خبری دیگر، شیخ احمد الفهد آل صباح رئیس شورای المپیک آسیا خواستار توضیح جمهوری اسلامی درباره دلایل بازداشت و حبس قنچه قوامی شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای آل صباح در تایلند به خبرنگاران گفته است اگر قنچه قوامی از تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی خود برای اهداف سیاسی استفاده کرده باشد، ما این را رد می‌کنیم، زیرا مایل نیستیم هیچ کس از ورزش برای سیاست استفاده کند. رئیس شورای المپیک آسیا در این حال تأکید کرده است که از جمهوری اسلامی ایران خواستار توضیح درباره وضعیت قنچه قوامی شده است. این سخنان رئیس شورای المپیک آسیا پس از آن بیان می شود که روز چهارشنبه مادر قنچه قوامی در گفتگو با رادیو فردا از پنجمین روز اعتصاب قضایی دخترش خبر داد. و در خبری دیگر، وبسایت خبری ملی مذهبی های ایران روز پنجشنبه خبر داد که رویین عطوفت فعال فرهنگی این جریان سیاسی در دادگاه تجدید نظر به 10 سال حبس و 2 سال محرومیت از فعالیت در احزاب و گروه ها محکوم شده است. خانم آزاده.
حسین قویمی، ممنونم از شما. خبرها رو شنیدید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. خبرها رو میتونید با جزئیات بیشتر در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه در بخش تحلیلی و گزارش‌ها از نامه باراک اوباما خواهید شنید به رهبر جمهوری اسلامی ایران. همطور از افزایش واردات خودرو به ایران میشنوید و ساده تر شدن روند تجارت خارجی. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا هم اولین بخش از برنامه چهار کنج رو خواهید شنید. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز پنجشنبه گزارش داد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اواسط ماه گذشته به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران یک نامه محرمانه نوشته. به گفته افرادی که از محتوای نامه مطلع هستند، باراک اوباما در این نامه بر مصالح مشترک در جنگ علیه شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش تاکید کرده. از مکتش خمسه‌پور بشنویم.
به گزارش وال استریت جورنال، این نامه با هدف تأکید بر تشدید جنگ علیه گروه داعش و تسریع در مذاکرات هسته‌ای نوشته شده است. بنا به گفته این منابع، باراک اوباما به آیت الله خامنه‌ای تأکید کرده که هر گونه همکاری در مبارزه با گروه دولت اسلامی تا حد زیادی به حصول یک توافق همه جانبه با قدرت‌های جهانی در مذاکرات هسته‌ای 24 نوامبر وابسته است. نامه ماه اکتبر رئیس جمهوری آمریکا دست کم چهارمین نامه باراک اوباما به آیت الله علی خامنه ای از زمان ریاست جمهوری او در سال 2009 است. او در این نامه ها رهبر جمهوری اسلامی را به همکاری و بهبود رابطه با آمریکا دعوت کرده است. در ادامه گزارش وال استریت جورنال آمده است، این نامه تأکیدی است بر اینکه باراک اوباما نقش ایران را در مبارزه دیپلماتیک و نظامی برای بیرون راندن گروه حکومت اسلامی از مناطقی که در 6 ماه گذشته تصرف کرده است مهم می‌داند. باراک اوباما و مقامات ارشد دولت آمریکا در روزهای اخیر احتمال رسیدن به توافق در مذاکرات هسته‌ای را 50-50 ارزیابی کردند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا قرار است روز یکشنبه برای گفتگوهای مقدماتی مذاکرات هسته‌ای در عمان با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف دیدار کند. باراک اوباما روز چهارشنبه گفت تعداد زیادی از سیاستمداران مهم ایران فعالیت سیاسیشان را با ضد آمریکایی بودن شروع کردند. رئیس جمهوری آمریکا پس از این مقدمه افزود اینکه بتوانند بله بگویند بستگی به نظرات مختلف دارد. تلاش باراک اوباما برای رسیدن به توافق با ایران از طرف دیگر با مقاومت در داخل آمریکا مواجه خواهد شد. پس از پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات روز سه‌شنبه، مخالفت با رسیدن به توافق با ایران و همچنین احتمال اعمال تحریم‌های بیشتر علیه تهران افزایش یافته است. در انتخابات روز سه‌شنبه، جمهوری خواهان اکثریت کرسی‌های سنا را به دست آوردند. سناتور مارک کرک و رابرت منندز لایحه‌ای برای تشدید تحریم‌ها به سنا ارائه کردند. مارک کرک روز چهارشنبه گفت بهترین راه برای توقف ایران از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای تصویب سریع لایحه مورد تایید دو حزب به نام منندز کرک است. بنا به گفته منابع مطلع از ارسال نامه محرمانه باراک اوباما به آیت الله خامنه‌ای، با توجه به حساسیت مکاتبات با جمهوری اسلامی، کاخ سفید، متحدان خاورمیانه‌ای آمریکا یعنی اسرائیل، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را از نامه ماه اکتبر باراک اوباما به آیت الله خامنه‌ای مطلع نکرده است. به نوشته وال استریت جورنال، رهبران این کشورها طی هفته‌های اخیر از احتمال نرمش قابل ملاحظه آمریکا در مقابل خواسته‌های تهران در مذاکرات آتی هسته‌ای ابراز نگرانی کردند. آنها گفتند نگرانند که با وجود دستیابی به توافق در مذاکرات هسته‌ای، ایران بتواند به ظرفیت‌های ساخت سلاح هسته‌ای دست یابد. این روزنامه آمریکایی در پایان یادآوری می‌کند که آیت الله خامنه‌ای طی 6 سال گذشته برای باراک اوباما یک طرف مذاکره ثابت قدم نبوده است. رئیس جمهوری آمریکا در 6 ماه اول سال 2009 و ابتدای ریاست جمهوری خود 2 نامه برای رهبر جمهوری اسلامی ارسال کرد و خواهان بهبود روابط بین واشنگتن و تهران شد. روابط ایران و آمریکا از سال 1979 قطع شده است.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال پنج شنبه شب گزارش داد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ماه گذشته به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران یک نامه محرمانه نوشته. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. در سایت ما همین الان خبر اول همین موضوع هست و شما میتونید در سایت هم نظراتتون رو پای همین مطلب بنویسید. radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم پس غلطی نمیتونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمی بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
بله، هر شب میتونید این برنامه رو بشنوید تا زمانی که این سریال تازه ادامه داره از رادیو فردا. چند وقت پیش با تصمیم دولت قرار شد که خودروهای خارجی وارد شده به ایران با حجم سیلندر بیشتر از 2500 سیسی به کشورهای مبدأ برگردونده بشند، اما برگشت خوردن 130 دستگاه خودرو لوکس وارداتی پرمصرف باعث نشده تا روند واردات خودرو به ایران کاهش پیدا کنه. افزایش معنادار واردات خودرو به ایران نشانه ای از آتش ایرانی‌ها برای داشتن خودروهای بروز دنیاست. ضمناً که از تسهیل روند تجارت خارجی ایران هم خبر میده. از آرش حسنی بشنویم.
واردات حدود 1,200,000,000 دلار خودروی سواری خارجی به ایران در 7 ماه نخست امسال به خوبی نشان می‌دهد که این همه رفت و آمد خودروسازان جهانی به ایران برای آنکه جای پایی در این بازار 78 میلیون نفری باز کنند برای چیست؟ بر اساس گزارشی که خبرگزاری ایسنا از آمار واردات خودروهای سواری خارجی در 7 ماه نخست امسال ارائه کرده، در این مدت حدود 58,000 دستگاه انواع خودروی خارجی به ایران وارد شده که نسبت به مدت مشابه پارسال رشدی 89% را تجربه کرده است. امضای توافقنامه ژنو و پیشرفت مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 موجب تسهیل در امور تجارت خارجی و بانکی ایران شده است. توقف تشدید تحریم‌ها و گشایش‌های ایجاد شده را می‌توان مهم‌ترین دلیل افزایش حجم واردات خودرو به ایران به شمار آورد. در ماه‌های گذشته، بسیاری از مدیران شرکت‌های خودروسازی اروپایی و آسیایی روانه تهران شدند تا بتوانند به شکل واردات یا همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با خودروسازان داخل ایران سهمی از بازار خودروی ایران کسب کنند. بازاری که به گفته کارلوس گوست، مدیر عامل رنو نیسان در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در زمستان پارسال، کمتر خودروسازی میتواند به راحتی از آن چشم بپوشد.
ایران بزرگترین بازار خاورمیانه است. امروز حتی بعد از اعمال تحریم ها بازار ایران شامل خرید و فروش 700 تا 800 هزار دستگاه خودروه که بزرگترین بازار در خاورمیانه محسوب میشه. در صورتی که تحریم ها برداشته بشه، این میزان میتونه تا 50% رشد بکنه و به 1,000,000 تا 1.5 میلیون دستگاه خودرو برسه. خب این یک فرصت بزرگ برای خریداران ایرانی و خودروسازان جهانیه.
صنعت خودروسازی در تمام اقتصادهای صاحب این صنعت چنان اهمیتی دارد که از آن به عنوان موتور محرک اقتصاد یاد می شود. رونق در صنایع خودروسازی می تواند زنجیره ای از قطعه سازان و صنایع وابسته را به دنبال خود بکشد که برای اقتصاد ایران حیاتی است. پس از اعلام نرخ رشد 4.6% تولید ناخالص داخلی ایران در بهار امسال، یکی از دلایلی که در توجیه و توضیح به دست آمدن این رقم به آن اشاره می شد، عملکرد صنعت خودروسازی در بهار امسال بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی از شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ایران در بهار امسال، شاخص صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر در مدت مورد گزارش در مقایسه با بهار پارسال رشدی بیش از 87% را به ثبت رساند. مصوبه شورای رقابت که به خودروسازان داخلی اجازه داد قیمت تولیدات خود را افزایش دهند، یکی از دلایل تحرک در حوزه تولید خودرو به شمار می‌رود. ضمن آنکه از سرگیری همکاری‌های مشترک خودروسازان ایرانی با شرکای خارجی آنی‌ترین و سریع‌ترین اثر خود را در خط تولید این خودروسازان و میزان تولیدات آنها نشان داد. رشد همزمان واردات و تولید خودرو نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در این بخش با رونق نسبی مواجه بوده است. که البته با این سخنان چند ماه قبل اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران همخوانی و تناسب دارد که دولت 11 توجه ویژه‌ای به این بخش دارد.
دولت آگاهی داره که صنعت خودروسازی در مقطع فعلی با دشواری‌های جدی و با چالش‌های اساسی از جمله چالش قیمت تمام شده، چالش کاهش تولید، چالش تغییر روند سوداوری، نحوه تأمین مالی و کیفیت خودروهای تولیدی روبروست. دولت انتظار داره که صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی به روزهای شکوفایی خودش برگرده.
با این حال آنچه صاحب نظران را کمی نگران می‌کند، رکود یا دست کم ثبات و سکون در بازار خرید و فروش انواع خودرو در ایران است که با رونق و تحرک حوزه تولید و واردات تناسبی ندارد. هرچند که فعالان این بازار وضعیت فعلی را موقتی می‌دانند و به اثرگذاری ایام ماه محرم در کم تحرکی در بازار خودرو اشاره می‌کنند که به طور سنتی میزان خرید و فروش خودرو از چند هفته مانده با آغاز ماه محرم تا پایان ماه محرم و صفر با کاهش روبرو می‌شود.
گزارش آرش حسنی‌ها رو شنیدید از افزایش منادر واردات خودرو به ایران و تسهیل روند تجارت خارجی در ایران.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خشک دیگه. بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگیوز کنکار در این منطقه.
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا یک گفتگو بشنویم. از قنچه قوامی بشنویم، شهروند 25 ساله ایرانی بریتانیایی که از روز شنبه گذشته اعتصاب غذای خشک کرده در زندان اوین. محسن صالحی گزارشگر رادیو فردا در بروکسل در مورد او با آنا ماریا کورازا بیلت صحبت کرده، نماینده سوئدی پارلمان اروپا و عضو کمیسیون حقوق زنان و برابری جنسیتی.
واقعا فکر کردن به زندانی شدن قنچه قوامی دردناک است. او خواستار مشاهده یک مسابقه والیبال بوده، هیچ کار نادرستی انجام نداده و قوانین را نقض نکرده است. اینجا در پارلمان با مشارکت همکارانم در حزب مردم اروپا از خانم فدریکا موگرینی مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهیم خواست که اقداماتی انجام دهد و حداقل زندانی شدن این فرد را که برای آن توضیحی داده نشده محکوم کند. همچنین باید بررسی کنیم که در چارچوب گفتگوهای دو جانبه میان اتحادیه اروپا و کشور بزرگ و زیبای ایران چه اقدامی میتوان انجام داد. اعتصاب غذای او باعث به وجود آمدن یک وضعیت اضطراری شده. بنابراین باید فعالیت بیشتری برای نجات جان او انجام داد و برای گفتگو با مسئولان ایرانی تلاش کرد.
پرونده های مانند این پرونده که به حقوق ابتدایی زنان مربوطه است، چه اثراتی بر روابط اتحادیه اروپا با ایران خواهد گذاشت؟
در چارچوب گفتگوهای جاری با ایران، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو درباره این مسئله بهترین تصمیم را خواهند گرفت. ما در پارلمان اروپا تلاش می‌کنیم توجهات به این پرونده بیشتر شود تا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دولت‌های اروپایی توجه مضاعفی به مسئله خانم قوامی که مسئله انسان دوستانه و اضطراری است داشته باشند.
مادام قوامی که یک مسئله هیومانیتر خیلی اورژانت.
محمود علیزاده طباطبایی وکیل خانم قوامی گفته خانم قوامی به یک سال زندان محکوم شده است. چه نظری درباره گفته های آقای طباطبایی دارید؟
باعث تأسف من است. همه زندانیان باید حق ارتباط با وکیل و سپردن حق وکالت به یک وکیل را داشته باشند. من هم این مطلب را در روزنامه ها خواندم، اما اطلاعات رسمی در این زمینه ندارم. بنابراین اظهار نظر درباره‌اش مشکل است. اما اگر محکومیت خانم قوامی به یک سال زندان به دلایلی که به هیچ عنوان ناقض قانون نیستند صحت داشته باشد، با یک مشکل اساسی روبرو هستیم.
دبای قنچه قوامی شنیدید، شهروند 25 ساله ایرانی بریتانیایی که در زندان اوین هست، اتصاب غذای خوش کرده. نظر آنا ماریا کورازا بیلت رو شنیدید، نماینده سوئدی پارلمان اروپا و عضو حزب مردم اروپا. محسن صالحی گزارشگر رادیو فردا در بروکسل با او گفتگو میکرد. اما دادگاه تجدید نظر حکم 10 سال حبس یک فعال ملی مذهبی رو هم تایید کرده. سایت ملی مذهبی گزارش داده اتهام روین عطوفت، تاسیس گروهکی که غیرقانونی خوانده شده و ضد امنیتی موسوم به شورای رنگین کمان اعلام شده که در راستای همکاری با ملی مذهبی ها و همینطور فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی توصیف شده. گفته شده که شامل 10 سال حبس و 2 سال محرومیت از فعالیت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه ها و مطبوعات هست. بکتاش خمسه‌پور در این زمینه با یک فعال ملی مذهبی در ایران گفتگو کرده. در مورد همین حکم از دکتر محمد ملکی پرسیده، اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب.
این آقای روحین رو من سالهاست میشناسم، پسریست بسیار فهمیده، بسیار عرض کنم که انسان به شدت مخالف خشونت. یه جلسه در منزلش داشت، کار فرهنگی میکرد، از گروه های مختلف دعوت میکرد که بیان صحبت بکنن، اونم هم نمیدن صحبت میکردن، هم هم از کنم بزار نظر میکردن اینا. بعد از سال 71 هم گویا این جریان بوده، بعد یه روش ما همونجا بودیم، ریختن از کنم خونه و همه اون موائل ها رو گرفتن و ساعت ها این کلپنج ها رو پرکی اونجا بودن بازجویی و از کنم حضیل کردن مردم، بعد هم میشه گرفتن بردن، یه 6 ماه زندان بود، بعد با وقتی آزادش کردن، بعد حالات مدتی ایشون رو محکوم به 11 سال زندان و چند سال محرومیت کرده که بعد رفت دادگاه تجدید نظر. دادگاه تجدید نظر هم فقط حکم 11 سال، چند 10 سال و 2 سال محرومیت فعالیت سیاسی و الان بیشون ابلاغ شده.
یعنی حکم دادگاه تجدید نظر در واقع در حالی صادر شده که ایشون 6 ماه در زندان بودن.
بله 6 ماه در زندان قبلا بودن، وقتی آزادشون کردن دوباره خواستن که دادگاه در رفتن دادگاه و اخیرا حکمشون بوده.
اکنون آقای روین عطوفت در زندان هستن یا آزاد هستن؟
هنوز احضارش نکردم با زندان.
در گزارش سایت ملی مذهبی اومده که پس از اینکه آقای عطوفت درخواست تجدید نظر کردن در 21 مرداد اعتراض خودشون رو به حکم بدوی به دادگاه تجدید نظر ارسال کردن که پس از 5 روز در 26 مرداد رأی توسط مستشاران صادر شد. ولی چگونه است که در تاریخ 5 آبان رأی صادره از دادگاه تجدید نظر به خانه آقای عطوفت به ایشان ابلاغ شد؟
تأیید کردن ما دیگه، بس حالا شده بعد از 5 روز این کار کردن و اینا باز از خودشون پرسیدش. در حال این کاریست که با متاسفانه در مملکت ما انجام میگیره و نه تنها در مورد عطوفت بلکه با در مورد خیلی ها این از اون احکام سنگین و بیمنطق و خلاف قانون و اینا در دادگاههای غیر قانونی که دادگاههای سیاسی باید اصطلاحاً عدمی باشه. این بعضیست که مردم ما دارن و ما به عنوان ایرانی از این اوایل میخوام از این کشورهای بزرگ که به جایی که میشینن در مورد مسائل هسته‌ای صحبت بکنن که اونم باید بکنن، یه مقداری هم به فکر حقوق بشر مردم ایران باشن، به فکر حقوق مردم ایران باشن که واقعا مردم ایران دیگه آسی شدن از این نقض حقوق بشر و این ظلم ها و این بی‌عدالتی ها و این کارهایی که انجام میدن.
دادگاه تجدید نظر حکم 10 سال حبس یک فعال ملی مذهبی رو تایید کرده. در مورد او بکتاش خمسه‌پور گفتگو میکرد درباره روین عطوفت با محمد ملکی، یک فعال ملی مذهبی دیگه در ایران، اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب. یک دادگاه بین‌المللی در لاهه گفته که سربازان اسرائیلی در ماجرای کشته شدن فعالان ترکیه در کشتی مرمره احتمالاً دست به جنایت جنگی زدند. از مرتضی قاسم‌فر بشنویم.
دادستان‌های بین‌المللی دادگاه کیفری لاهه می‌گویند سربازان اسرائیلی ممکن است که در ماجرای حمله‌ای که به کشته شدن تعدادی از فعالان حقوق بشر ترک در سال 2010 انجامید، مرتکب جنایت جنگی شده باشند. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، با این حال این دادستانی بین‌المللی تأکید می‌کند که صلاحیت اظهار نظر نهایی درباره این پرونده در حوزه وظایف دادگاهی عالی‌تر است. این نظر نتیجه فعالیت وکلا در دادگاه جنایات بین‌المللی بر روی پرونده‌ای بوده است که آنکارا علیه متحد سابق خود اسرائیل بعد از حمله‌اش به یک ناوگان کوچک کشتی‌های ترک که قصد رساندن مواد غذایی به ساکنان محاصره شده غزه را داشت گشود. بر اساس همین گزارش در اسناد این دادگاه آمده که این احتمالاً جنایت جنگی از سوی سربازان اسرائیلی متعلق به IDF یا همان نیروهای دفاعی اسرائیل در 31 ماه مه 2010 با رهگیری و اشغال کشتی ماوی مرمره صورت گرفته است. با این حال وکلای این پرونده تصمیم گیری درباره جنایت جنگی دانستن این عملیات را فراتر از صلاحیت دادگاه خود می دانند. در مدارک این دادگاه همچنین آمده است که مطالب آمده در این پرونده که در پی تحقیقات جمع‌آوری شدند باید از سوی تحلیلگران غذایی مورد بررسی بیشتر قرار بگیرند. در سال 2010 بعد از آنکه اسرائیل دست به محاصره زمینی و دریایی و هوایی غزه زد، یک کشتی حامل کمک‌های بشر دوستانه از سوی فعالان ترک به سمت غزه حرکت کرد که پیش از رسیدنش به مقصد از سوی سربازان اسرائیلی مورد حمله قرار گرفت. در جریان این حمله 8 فعال ترک و یک آمریکایی جان باختند. این ماجرا به خشم ترکیه و تیره شدن روابط میان دو کشور انجامید. با این حال در ماه مارس گذشته دولت اسرائیل از ترکیه عذرخواهی کرد. بعد از آن دو کشور در پی یافتن راه‌هایی برای عادی‌سازی روابط و احتمالاً پرداخت غرامت به خانواده‌های کشته شدگان بودند.
مهتاد قاسم‌فر گزارش می‌داد. اما بمونید و از 63 جشنواره جهانی فیلم در شهرهای مانهایم و هایدلبرگ آلمان هم بشنوید که از روز پنجشنبه افتتاح شد. در فهرست فیلم‌های برگزیده امسال دو فیلم سینمایی از ایران به نام 316 و چند متر مکعب عشق دیده میشه که در دو بخش مسابقه و استعدادهای جوان این فستیوال نشون داده خواهند شد. از شهر میریام بشنویم.
جشنواره جهانی فیلم در شهرهای مانهایم و هایدلبرگ در جنوب آلمان یکی از قدیمی ترین جشنواره در دنیا است. این فستیوال پس از جنگ دوم جهانی در آلمان راه اندازی شده و کشف استعدادهای نو و جوان در سینمای دنیا اصلی ترین هدف آن است. در بخش مسابقه 63 جشنواره مانهایم هایدلبرگ 13 فیلم، در بخش استعدادهای تازه 11 و بالاخره در بخش نمایش فیلمهای ویژه هم 15 فیلم برگزیده شده. 316 دومین فیلم بلند پیمان حقانی که به بخش مسابقه راه یافته در مقایسه با حال و هوای سینمای امروز ایران دارای فضایی کاملا متفاوت است. به این صورت که راوی داستان زنی است که چهره اش در طول فیلم دیده نمی شود و در واقع این پاها و کفش ها هستند که بخش هایی از خاطرات این زن را بازگو می کنند. به این ترتیب چهره صاحبان این پاها و کفش ها را تماشاگر باید شخصا در ذهن خود بسازد. چند متر مکعب عشق دیگر فیلم راه یافته به جشنواره مانهایم محصول ایران و افغانستان است و کارگردان آن جمشید محمودی. این هنرمند 31 ساله زاده افغانستان است و در خردسالی همراه با خانواده به ایران مهاجرت کرده و تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته سینما به پایان برده. چند متر مکعب عشق داستان عاشقانه یک جوان ایرانی را با یک دختر افغان باز میگوید که در یک منطقه مخروبه و یا حلبی آباد در تهران زندگی میکنند.
فقط یه بار بگو.
چرا؟
بگو دوست دارم. یه بار.
دیر شده سابه.
جونم. بگو دوست دارم. یه بار.
فیلم عاشقانه چند متر مکعب عشق در سینماهای افغانستان نشان داده شده ولی تاکنون در ایران اکران عمومی نداشته. این فیلم با این حال سال پیش در جشنواره فجر برنده دو جایزه سیمرغ بلورین شد. 63 جشنواره فیلم در شهرهای مانهایم و هایدلبرگ در جنوب آلمان از روز پنجشنبه این هفته تا 25 آبان ماه جاری درهای خود را به روی دوستداران هنر هفتم باز کرده. سال پیش فیلم قاعده تصادف ساخته بهنام بهزادی برنده جایزه بخش استعدادهای جوان این فستیوال شد و دو سال پیش هم فیلم سوت پایان به کارگردانی نیکی کریمی جایزه اصلی جشنواره مانهایم را دریافت کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 3 بامداد جمعه است در تهران، 16 آبان ماه. ما همچنان با شما هستیم و سلام دوباره به شما میکنیم که همراهید، بیدارید و در ایران گوشتون به رادیو فرداست. این مجله نیمه شب ماست که همچنان ادامه داره. 15 دیگه باقی مونده از این برنامه زنده و شما در ادامه بعد از خبرهایی که حسین قویمی برای ما میخونه میتونید برنامه چهار کنج رو بشنوید که قسمت اول این برنامه هست و البته تکرار این برنامه.
با درودی دیگر بار، روزنامه وال استریت جورنال میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته نامه‌ای محرمانه به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران نوشته است. بر پایه این گزارش، متن این نامه در ارتباط با همکاری برای پیکار با گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه است. آقای اوباما اما تاکید کرده که هر گونه همکاری با ایران به حل مسئله هسته‌ای تهران مرتبط است که مهلت آن 3 آذر ماه به پایان می‌رسد. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه در پاسخ خبرنگاران بدون تایید یا تکذیب این خبر گفت که سیاست آمریکا در برابر ایران تغییری نکرده است. در خبری دیگر، ایالات متحده میگوید چهارشنبه شب مواضع گروه موسوم به خراسان در سوریه که وابسته به القاعده است را بمباران کرده و این گروه را متهم کرد که در صدد حمله به اروپا یا آمریکا است. یک مقام آمریکایی نیز گفته است که یک شبه نظامی فرانسوی به نام دیوید دراگوان را که مسلمان شده بود هدف حمله هوایی قرار داده است. هنوز خبری دال بر تایید کشته شدن او منتشر نشده است. فرماندهی مشترک آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که حملات هوایی به هدف گروه خراسان در نزدیکی سرمدا در سوریه صورت گرفته است. در همین حال به گفته شاهدان عینی و شورشیان سوری، ائتلاف بین المللی مواضع جبهه النصره از دیگر گروه‌های وابسته به القاعده را در استان ادلیب مورد حمله هوایی قرار داده است. وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه اعلام کرد که روسیه به این کشور اطلاع داده است در نشست امنیت هسته‌ای سال 2016 دو سال دیگر که قرار است در شهر شیکاگو یا آمریکا برگزار شود شرکت نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، روسیه گفته است که به مفید بودن این نشست اطمینان نداشته و اعتقاد دارد که در این نشست دیدگاه‌های کشورهایی که مخالف دیدگاه برگزار کنندگان نشست باشد تحمل نخواهد شد. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که به جای شرکت در نشست شیکاگو، این کشور تمرکز خود را بر روی شرکت در نشستی خواهد گذاشت که در همان سال 2016 توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار خواهد شد. به گزارش رویترز، با این وجود وزارت خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده تا تصمیم روسیه برای شرکت در نشست شیکاگو در آینده تغییر کند. یک افسر پلیس پاکستانی روز پنجشنبه یک مسلمان شیعه را به اتهام کفرگویی با تبر کشت. مقامات پاکستانی میگویند روز چهارشنبه ماموران پلیس مردی به نام توفیل هیدر را به اتهام توهین به مقدسات در شهر گوجرات بازداشت کردند. اما بامداد پنجشنبه افسر پلیسی به نام فراز نوید فرد بازداشت شده را که همچنان کفرگویی میکرد در سلول زندان با تبر به قتل رساند. به گفته مقامات پاکستانی، این افسر پلیس در واقع بازداشت شده و روند قضایی برای محاکمه او آغاز شده است. خانم آزاده،
ممنونم. حسین قویمی از رادیو فردا با شما هستیم، از مجله نیمه شب رادیو فردا، و خبرها رو شنیدید و میتونید جزئیات رو از سایت ما هم دنبال کنید، رادیو فردا.com. چهار کنج برنامه تازه‌ای هست که از رادیو فردا پخش میشه. پنج شنبه شب‌ها این برنامه رو میشنوید و بامداد جمعه تکرار این برنامه رو میشنوید. درباره خبرهای عجیب و غریب در دنیاست. منوشین سید حسینی باید همراه بشید برای شنیدن این برنامه و همچنان هم با رادیو فردا بمونید. امیدواریم که جمعه بسیار آرامی داشته باشید هر جایی که هستید. شب و روز بر شما خوش.
سلام، نوشین سید حسینی هستم و در اولین بخش از برنامه چارکنج با اخبار گوناگون و شنیدنی هفته با شما هستم. پس با من همراه شوید. رستورانی در لندن گرانترین همبرگر دنیا را به قیمت 1100 پوند یعنی چیزی نزدیک به 1800 دلار درست کرده و به این ترتیب رکورد تازه‌ای در این زمینه به ثبت رسونده. توی این همبرگر قیمتی محصولات گران و بسیار با کیفیت که در جهان زبانزد خاص و عام هست استفاده شده. از خاویار و گوشت گوزن نیوزیلندی گرفته تا تخم اردک دودی، قارچ دنبلان، خرچنگ کانادایی و گوشت یک گونه خاص گاو ژاپنی. توی این همبرگر گرانبها البته یک محصول ایرانی هم استفاده شده. زعفران که برای پختن خرچنگ کانادایی به کار برده میشه. و البته ورقه ای از طلای خوراکی هم در این غذای ارزشمند پر کالری استفاده شده. این برگر حاوی 2618 کالری هست، یعنی بیش از میزان کالری که یک مرد بالغ در طول یک روز به اون نیاز داره. بازار رکورد شکستنها به همبرگر ختم نمیشه. یک الماس صورتی به قیمتی معادل 17 میلیون و 800 هزار دلار در هنگ کنگ فروخته شد. قیمت این الماس صورتی که وزنش 8.41 قیراط بوده، رکورد جهانی قیمت الماس صورتی در مزایده رو از آن خودش کرده. تراشخانه‌ای در هنگ کنگ محل برگزاری این مزایده اعلام کرد که قیمت پیش بینی شده برای فروش این سنگ قیمتی 15 میلیون و 500 هزار دلار بوده. این الماس از جمله کمیاب‌ترین نوع و دارای زیباترین رنگی بوده که تا به حال در مزایده ها به فروش رسیده. مسئولان و مرمتگران یک کلیسا در ماساچوست آمریکا در تلاشند که چند مجسمه ناودانی متعلق به ساختمان این کلیسا رو پیدا کنند و به محل اصلیشون برگردونند. این کلیسا اواخر قرن 19 در شهر ووستر ایالت ماساچوست آمریکا ساخته شده و ارزش تعیین شده در بازار برای این کلیسا حدود 2.5 میلیون دلار هست. به گزارش خبرگزاری آساشیتد پرس، بعد از اینکه این کلیسا که یک دهه قبل از خطر تخریب به دلیل فرسودگی نجات پیدا کرد، یک شرکت ساختمانی بنا بر دلایل ایمنی مجسمه های ناودانی رو که در مجموع وزنشون به 1.5 تن می رسید برداشت. ولی خود این شرکت مدتی بعد از فعالیت توی اون حوزه دست کشید و دارایی هاش در مزایده به فروش گذاشته شد و حالا بیم اون میره که این مجسمه های ناودانی هم در قالب دارایی های اون شرکت به فروش رفته باشد. که دولت جدید هند به زودی ده ها قانون قدیمی در این کشور رو با موافقت پارلمان اون کشور حذف کنه. قوانین دست و پاگیری که به قول وزیر قانون هند خنده‌دار هستند. مثلا اگر کسی در هند گنجی حتی با ارزش ناقابلی معادل 16 سنت آمریکا پیدا کنه، نمیتونه اون گنج رو صاحب بشه، چون که بنا بر قانونی که بریتانیایی ها در زمان استعمار هند وضع کردند، اون گنج نصیب ملکه بریتانیا میشه. نخست وزیر هند نارندرا مودی امیدوار هست که با کم کردن مقررات و کمک به تسریع تصمیم گیری ها وضعیت هند رو که در رتبه بندی بانک جهانی از لحاظ سهولت تجارت در بین 189 کشور جایگاه 134 روم رو داره بهتر کنه. یکی دیگه از مقررات عجیب متعلق به قرن 19 هم هند که قرار حذف بشه اینه که املاک واقع در شهر کلکته که پیشتر پایتخت مستعمره هند بوده صرفاً قابل فروش به شرکت هند شرقی هست، یعنی همون شرکتی که پایه‌گذار استعمار بریتانیا شناخته می‌شد و 150 سال قبل تعطیل شده.
یا مثلا بادبادک یا بادکنک هوا کردن توی هند احتیاج به اجازه پلیس داره، چون بنابر قانونی که در سال 1934 میلادی یعنی 80 سال پیش وضع شده، بادبادک یا بادکنک در زمره اشیاء پرنده محسوب میشن. یا بر حسب یک حکم در زمان جنگ جهانی دوم، پخش بروشور از آسمان در ایالت گجرات هند ممنوعه. مالک یک خونه فرسوده در شهر دیترویت آمریکا اعلام کرده که حاضر ملکش رو با یک دستگاه موبایل آیفون 6 معاوضه کنه. البته این خونه سه اتاق خوابه کهنه که هم زیر زمین و هم باغچه داره، احتیاج به تعمیرات زیادی داره، از جمله اینکه درب ورودی نداره، شیشه‌های پنجره‌ها شکسته. شهر دیترویت با اینکه روزگاری مرکز صنعت خودروسازی آمریکا بوده، متحمل بزرگترین ورشکستگی در تاریخ اون کشور شده و این ملک که مدتی هم توی بازار فروش عرضه شده بود نتونسته مشتری جلب کنه. قیمت تعیین شده برای این خونه اولش 5000 دلار بود که بعد تا 3000 دلار هم پایین اومد، ولی حالا صاحبخونه حاضره که با آخرین محصول آیفون در بازار عوضش کنه. مأمور معاملاتی که فروش این خونه رو بر عهده داره گفته که مالک خارج از آمریکا ساکنه و به غیر از آیفون خونش رو حاضره با یک آیپد 32 گیگابایتی هم مبادله کنه. البته خریدارا باید بدونن که این خونه 6000 دلار مالیات معوقه هم داره که مالک جدید باید اونو پرداخت کنه. بوی تند ادکلن یک مزنون به تخلف رانندگی باعث دستگیری اون به دست پلیس آمریکا شد. به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز، ماجرا از اینجا شروع شد که پلیس به دلیل سرعت غیر مجاز یک خودرو از راننده خواست که توقف کنه. ولی راننده که مرد 35 ساله و دارای سوء سابقه است، در عوض سعی کرد که از دست پلیس فرار کنه و به این ترتیب در ادامه فرارش حین تاریکی ساعت اول بامداد از ماشینش بیرون اومد و بین انبوه گیاهان خودش رو مخفی کرد. پلیس که به دلیل تاریکی از پیدا کردن مظنون ناتوان بود، تنها چیزی که متوجه شد بوی ادکلن تندی بود که توی فضا پخش شده بود و به این دلیل تونست به کمک شامه تیز سگ‌های پلیس به سرعت فرد متخلف رو پیدا و بازداشت کنه. متخلف که قبلا زندانی بوده و به طور مشروط از زندان آزاد شده بود، به پلیس گفته از اینکه ادکلن زده پشیمانه. در ترکیه عسلی تولید میشه که با عسل‌های معمولی فرق میکنه و مصرف مقدار کمی از اون میتونه توأم با سرگیجه، اختلال در بینایی و لکنت زبان باشه و خوردن زیادش هم مرگبار هست. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، این عسل که در ترکیه به اسم عسل دیوانه شناخته میشه، تأثیراتش به قدری قوی هست که در جنگ‌های قبل از میلاد مسیح برای از پا انداختن دشمنان رومی به کار گرفته میشده. گرچه گفته میشه که مقدار کم این نوع عسل تأثیرات شفابخش داره و برای درمان فشار خون، دیابت و همینطور بهینه کردن توانایی جنسی ازش استفاده میشه. این عسل به خصوص کم و بیش در محدوده دریای سیاه پیدا میشه. توی این منطقه زنبورها در بهار برای تولید عسل از گلهای خرزه هندی که نوعی گل مسموم هست تغذیه می کنند. عسل تولید شده از این گلهای مسموم عسل دیوانه نام گرفته. خوردن این عسل به میزان زیاد فشار خون رو کم می کنه، ضربان قلب رو دچار اختلال می کنه و در مواردی هم به مرگ مصرف کنندش منجر می شه. پلیس آلمان اعلام کرده که بخشی از سردر ورودی یکی از اردوگاه‌های کار اجباری دوران آلمان نازی ناپدید شده. روی سردر آهنی اردوگاه داخائو که مفقود شده، این شعار حک شده بود: کار موجب آزادی است. به گفته پلیس آلمان، این سردر که سایزش 190 در 95 سانتی متر بوده، از روز یک شنبه ناپدید شده. اردوگاه داخائو در نزدیکی شهر مونیخ اولین اردوگاه کار اجباری بوده که نازی‌ها در سال 1933 میلادی یعنی 81 سال قبل برپا کردند و در طول 12 سال تا پیش از ورود نیروهای آمریکایی به این اردوگاه کار اجباری 40,000 زندانی در آن جان باختند. بر سر زبان ها افتادن نام گروه خلافت اسلامی یا داعش برای یک شرکت شکلات سازی بلژیکی دردسرساز شده. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه اسلامگرای داعش که با حروف اختصاری آیسیس یا ISIS شناخته میشه، با اینکه در ماه ژوئن یعنی بیش از 4 ماه قبل نامش رو به گروه خلافت اسلامی تغییر داد، ولی مدیران شرکت بلژیکی آیسیس معتقدند که مارک شکلات‌هاشون در ذهن خریداران یادآور گروه خلافت اسلامی خواهد بود. به همین دلیل هم مدیران این شکلات سازی نام تازه لایبیرت را برای محصولاتشان انتخاب کردند تا تولید سالانه 5000 تن شکلات آنها دچار خسارت نشود. اولین بخش چارکنج به پایان رسید. تا هفته دیگر و اخبار متنوع دیگر، بدرود.